بسم الله الرحمن الرحیم. یه مختصری از بحث قبلی باقی مونده، چند تا روایت بود از بحث موت. این روایت رو تبرکن عرض کنیم و بریم سراغ بحث بعدی. یه بزرگواری میگه ما 10 جلسه است داریم، میگه اصلا نمیفهمی تو چی میگی، اصلا موضوع بحثت چیه، چی میگی؟ موضوع بحث ما این کتاب الانسانه. اون جزایی هم که خدمت شما یه فصلش فصل موتش بود. این کتاب کتابی به نام رساله الانسان. این رساله الانسان عرض به حضور شما که 3 تا رساله است: انسان قبل از دنیا، انسان در دنیا، انسان بعد از دنیا. حالا ما تو مباحثاتی که داشتیم انسان قبل از دنیا رو اصلا بحث نکردیم، چون سابقا یه بحث مفصلی اینجا راجع به شیطان و خلقت آدم داشتیم که اون اینو پوشش میداد، لذا دیگه این رو مطرح نکردیم. انسان در دنیا هم 2 تا فصل بود، یکی اعتباریات بود که نگفتیم چون بحث فلسفی بود، یکی هم راجع به حقیقت حیات دنیا بود که ترم گذشته با اون بخش شروع کردیم. بعد رسیدیم به انسان بعد از دنیا. این که میگن انسان بعد از دنیا، همون به زبان ساده خودمون یعنی مراحل مرگ. یعنی انسان زمانی که میخواد از این دنیا مهاجرت کنه به جهان دیگه بره، چه مراحلی رو طی میکنه؟ به زبان ساده خودمون. حالا موضوع بحثمون خلاصه اینه. حالا اگه ما یه پرتفلایی هم میگیم دیگه اون خارج از موضوع بحث میشه دیگه. حالا ما تو کتاب دستمون میگیریم که حتی مقدور از بحث بیرون نریم. حالا بر تقدیر چند تا روایت اینجا باقی موند از بحث ولایت هم طرح کردیم، رسیدیم به روایات. فرماید که و یدل ایزن علی هذه المعانی اخبار کثیره. روایات فراوانی هست که این مطالبی که مبسوطاً خدمت شما نقل شد و اینا بیان میکنه. از صدیر سیرفی است که قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فداک ابن رسول الله هل یکره المؤمن علی قبض روحه. آیا مؤمن در هنگام قبض روح ناراحته؟ حضرت فرمود لا والله، قسم به خدا نه. اذا اتاه ملک الموت لقبض روحه جزع عند ذلک. وقتی که ملک الموت برای قبض روحش میاد، اون لحظه حال خوبی نداره، به قول خودم جزع و فزع داره، ناله داره، گریه و زاری داره. فیقول له ملک الموت، اما ملک الموت یک مکالمه باش میکنه که بعد از مکالمه آرامش پیدا میکنه. اون مکالمه اینه که یا ولی الله، ای ولی خدا. حالا ببینید اینا که داریم الان عرض میکنیم همه عبارتشو قبلا شرح دادیم که یا ولی الله یعنی چی. ملک الموت میگه که یا ولی الله لا تجزه فوالذی بعث محمدن لعنه عبر رو بکه و اشفق و علیکه من والد رحیم. قسم به خدایی که رسول خدا رو مبعوث کرده، من از پدر و مادر مهربان به تو مهربان ترم. افتح عینک، چشاتو باز کن ببین، فنز رو نگاه کن. قال و یمثل له رسول الله و امیر المومنین و الحسن و الحسین و الائمه من ذریته. تمام اهل بیتو کنار خودش میبینه. من این داستانو از پدرم شنیدم. پدر من در زمان جوانی خادم آیت الله حجت کوهکمره ای بود که مدرسه حجتیه رو بنا کرده. اینو پدرم برای من نقل کرد، گفت من کنارش بودم لحظه آخری که داشت از دنیا میرفت. گفت آخرین کلمات که گفت و بعدم رحلت کرد، بلند شد نشست مرتب میگفت آقا علی بفرمایید، آقا علی بفرمایید. اینکه پدرم من نقل کرد. حالا از این داستانا زیاد داریم. این دیگه من مستقیم انا ینقل عن ابی، ایشون هم خودش اونجا حاضر بود، انا ینقل عربی هم برسه، انا انقل عن ابی، از پدرم نقل میکنم که ایشون گفت من خودم اونجا بودم. گفت مرتب گفت آقا علی بفرمایید، آقا علی بفرمایید، اینو میگفت و از اون میرفت. حالا این روایته که میفرماید اهل بیت اسمت و طهارت و رسول خدا و امیرالمومنین همه در کنارش حاضر میشن. فقال له هازا رسول الله، این رسول خداست، و امیرالمومنین و فاطمه و الحسن و الحسین و الائمه رفقاک، رفقای تو اینا. فقال فیفته عینیه فینظر فینادی روحه منادن من قبل رب العزه فیقول. یه صدای از جانب پروردگار صدای منادی بلند میشه که یا ایتها النفس المطمئنه الى محمد و اهل بیته ارجعی الى ربک راضیتن ربک راضیتن بالولایه مرضیتن بالثواب فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فما من شیء احب الیه من استلال روحی و لهوق بالمنادی. در این لحظه دیگه در زیر آسمان و عوالم وجود هیچ اتفاقی برای شیرین تر از مرگ نیست. اینو دو نفر از بزرگان رفته بودن خدمت مرحوم طالقانی، نه آیت الله طالقانی که در انقلاب از دنیا رفت، عاشق مرتضای طالقانی که استاد آیت الله علامه جعفری بود، آیت جعفری ایشونو دیده بود زیر رو شده بود، اون از بزرگان اسلام بود، مرد عجیبی بود. گفت رفتن خدمتش، گفت اگر مردم بدان، اگر مؤمنین بدانن که خداوند چه شرایطی رو براشون فراهم کرده، یک لحظه در دنیا باقی نمیمونن. میگه اینو گفت و رفت از دنیا. مرحوم میرزا جوادهای ملکی وضو گرفته بود، گفته بود الله اکبر از دنیا رفته در تکبیرات الله، الله اکبر از دنیا رفته. میرزا جوادهای ملکی این همونی بود که در قنوت نماز شبش میگفت، آخه در قنوت شما میتونید فارسی دعا کنید، داشت این بوده در قنوت نماز وترش که ما راز جام باده گلگون خراب کن زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، داشت این بوده در تکبیرات الاحرام از دنیا رفت. حالا اینجا میفرماید که محبوب ترین حادثه براش مرگه. برابر عیاشی فی تفسیر ابن عبدالرحیم الافسر قال ابو جعفر انما احدكم حين يبلغ نفسه هاهنا، وقتی جان به اینجا میرسه، فینزل علیه ملک الموت فیقول اما ما کنت ترجوه فقط اوتی تهو، آن چی که بهش امید داشتی به تو داده شد. ملک الموت بهش میگه، و اما به این کسی که میخواد، مؤمنی که میخواد از دنیا بره، و اما ما کنت تخافه او فقط امنت منه، آن چی که ازش میترسیدی ازش ایمنی. و یفته له باب الى منزله من الجنه، یه دری به روش باز میشه به سوی بهشت. حالا اینکه چی، اینا چیه که میگه دری به روش باز میشه؟ اینا همه تماثیله، و الا اینکه مثلا یه دری باز میشه، این آیه اینطوریه یا نه، اینا انشالله تو فراز بعدی توضیح میدن. انشالله اون آقا نیاد امروز که میگم من نمیفهمم تو چی میگی، چون میخوام یه چیزایی بگم که احتمالا امروز خودم نمیفهمم. حالا اینا ساده اش، امروز میخوام عوالم چهارگانه، من چاره ای ندارم، این کتابه، عوالم چهارگانه رو میخوام بگم، خودم نمیفهمم اینا چیه. دیگه ببینیم چی میشه. اما ما کنت و یفته له بابون، یعنی اینا میخوام عرض کنم که این تعابیر یک حقایقیه که به زبان کودک بیان شده، چون که با کودک سر و کار عطفتا، پس زبان کودکی باید باشه. حالا ما به زبان خودمون با ما حرف زدن. بعد میفرماید که و یفته له باب الى منزله من الجنه یقال له انظر الى مسکنک فی الجنه، به خونت نگاه کن در بهشت، و انظر الى رسول الله و علی و الحسن و الحسین رفقا اوک، به رسول خدا و امیرالمومنین. آخه میگن که یک سلسله مطالبی، هر کی میاد با ما مباحثه میکنه باید هر چی اطلاعات داره بذاره کنار بعد بیاد، چون تقریبا ما هر چی میدونیم اشتباس تحقیقا نداریم. مثلا یکی از چیزایی که ما تو ذهنمون اینه که میگه که آقا نمیدونیم، نمیشه مدعا میگن، مثلا 3000 سال یه بار اونجا امام حسین رو میبینی، 6000 سال یه بار امیرالمومنین، اینجوری نیست اصلا. اونجا همه علی سرر متقابلین، روی روی همدیگه هستن، همدیگه رو مشاهده میکنن، شما هر وقت اراده کنی رسول خدا رو میبینی. منتها مسئله اینجاست که من چه بهره ای از رسول خدا میبرم، اون بهره ای که من میبرم به اساس معرفتم، به میزان معرفتم من از رسول خدا بهره میبرم. چه این که در همین دنیا هم همینطوری هست، الان تو نمایشگاه کتاب هر کی داره رد میشه برای کسی کتاب مجانی میدن، اون بچه 5 ساله هم خوشش میاد، عالم 80 ساله هم خوشش میاد، اما به این بچه‌ای کتاب میدن میخواد بره کاغذش پاره کنه باش موشک درست کنه کیف میکنه، اون عالم یه کتاب نایابی که سالها دنبالش میگشته اون کتابو میدن دستش، میگن این کتاب خدمت شما، چه حالی پیدا میکنه؟ این از گرفتن کتاب هر دو خوشحالن، اما اون کجا این کجا، این میزان معرفت فرق میکنه. هر دو رسول خدا رو میبینن، اما چه بهره‌ای میبره، چه لذتی میبره از این مشاهده. حالا اقل لذتش اینه که تمام لذایز بهشت رو فراموش میکنه، این اقل لذتش. حالا از اینا یه تعابیری کردن که ما بفهمیم، مثلا میگن 3000 سال محو جمال امام حسین. اصلا اونجا سال وجود نداره. سال یعنی چی؟ یه دور زمین دور خودش میچرخه میشه یه روز، یه دور دور خورشید میچرخه میشه یه سال. اونجا اصلا خورشیدی نیست، از شمس و کبر و از نجوم هم که داره، خورشیدی در کار نیست، شمس و قمری نیست، ثانیه و دقیقه نیست، لحظه ای نیست. اونجا تا خدا خدایی میکند انسان است و انسان و اعمالش. اینا تعابیری که ما بفهمیم. حالا به هر تقدیر میفهمید که فیقولو اما ما کنت ترجوهو، اینا رفقای تو هم. بعد حضرت فرمود این همون آیه است که الذین آمنوا و کانوا یتقون لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره، هم در دنیا بشارت دارن هم در آخره. و روى المفيد في مجالسه عن الاسبغ ابن نباته حديث الحارث الحمداني مع امير المؤمنين فيه قال، این حارث همون که یه شعری براش گفتن، یا هار حمدان من یموت یرمی، از این حدیث در آوردن میشه که حضرت فرمود یا حارث لا تعرفنی، تو چند تا جا منو میبینی و میشناسی؟ یک، عند الممات، در این گام من، عند الصراط، عند الحوز، عند المقاسمه، عند الحوز. در عالم رویا دیدن که مؤمنین که از دنیا میرن در کنار حوض کوثر بر رسول خدا وارد میشن، حضرت به امام حسین دستور میدن که اینا رو سیراب کنید. بعد گفتن که اینو کی دیدن؟ یکی از علما در رحلت علامه امینی دیده بود این خواب. بعد دیدن که رسول خدا به امیرالمومنین فرمود که بلند شو امینی رو خودت سیراب کن، امینی داره میاد. بعد این بیدار شد، فهمید که علامه امینی از دنیا رفته، خبر آوردن که ایشون از دنیا رفته. این هار در حوض و اندل مقاسمه. حالا مقاسمه رو عرض میکنه، خب ممات و صراط و حوض که معلومه، مقاسمه کجاست؟ حارث سوال کرد که و مل مقاسمه، مقاسمه یعنی چی؟ حضرت فهمون مقاسمت و نار اقاسمه ها قسمتا صحیحه، من قسیم و نار و جنه است. ابو بکر میگه سمعتو به اذنی، از رسول خدا شنیدم به گوش خودم که فرمود علی قسیم و نار و جنه است، علی بهشت و جهنم رو تقسیم میکنه. اول هازا ولی فترکیه، میگم این دوست من رهاش کن، و هازا عدو فخوزیه، این دشمن منه بگیرش. و هو من مشاهیر الاخبار، این از روایت مشهور است. رواه جمع من الرواد و صدقه بعض الائمه بعده. در غیبت نومانی از امیرالمومنین هست که اما انه لا یموت عبد یحبنی فتخرج نفسه حتی یرانی حیث یحب، هیچ کس نیست که از دنیا بره الا اینکه منو میبینه. اگر مؤمن باشه به اون هیئت که دوست داره. فلا یموت عبد یبغضنی فتخرج نفسه حتی یرانی حیث یکره، اگرم دشمن من باشه منو میبینه در اون شرایطی که دوست نداره، پس همه میبینه. و فی الکافی عن الصادق علیه السلام قال ما من احد یحضره الموت الا وکل به ابلیس من شیاطینه من یامره بالکفر و یشککه فی دینه حتی تخرج نفسه، هر کسی که میخواد از دنیا بره ابلیس از شیاطینش فرد رو مأمور میکنه تا اینو از دین خارج کنه. فمن کان مؤمنا لم یقدر علی، اگه مؤمن بود که نمیتونه. و اذا حضر موتاکم، اگه یکی از شما خواست از دنیا بره اینو تلقینش کنی شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حتی یموت. میفهمد که حالا این مطالبی که گفتیم تو روایات، آیات مؤیدش هم این آیات است که یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره و یذل الله الظالمین، که مثل شیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بری منک انی اخاف الله رب العالمین. در تفسیر عیاشی از ابی عبدالله است که ان الشیطان لیعت الرجل من اولیائنا عند موته ان یمینه و ان یساره یسعده اما و علی فیعب الله ذلک، خدا اجازه نمیده که شیطان اینو گمراه کنه. حالا این تعابیر اینا همه شرح داره دیگه، ما میگذاریم ازش. به صدقت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره، آخرین جمله موت اینه. میفرماید که روایات که تو این زمینه ها هست فراوانه، بسیار از راویان اینا رو نقل کردن. هازا کلهو ما یفید الکتاب و السنه و البرهانو یفید و ایزن، کلیات مسئله مرگ با برهان هم قابل اثباته، ولی جزئیاتش و برهان در جزئیات راه نداره، جزئیاتش نه ولی کلیاتش قابل اثباته. مجموعه کلام اینه که یدل و علا تجرد نفس، اگه بخوایم بگیم کل این چیزی که تا اینجا گفتیم چی بود، اینه همه این مطالب به این یه خط دلالت میکنه، علا تجرد نفس، یک به تجرد نفس و عدم ادامه ها و بطلانها به انقطاع علاقت ها عن البدن، و اینکه بعد از قطع علاقه از بدن این نفس نمیمیره، مثلا مرگی در کار نیست، در روایات هست که فقط انتقاله از اینجا به جای دیگه منتقل میشیم. این پیراهن رو میندازیم، پیراهن دیگه بتنیم.
نفس کجا بیرون؟
حالا اینو عرض میکنیم. و سیجی و اشارت الیه فی الفصل التالی، که حالا تو فصل بعد میگیم که حالا این نفس کجا میره، حالا تجرد چی. خب این مربوط بود به بحثای قبل. موضوع بحث ما برزخه. برزخ یعنی چی؟ این دنیا که ما توش زندگی میکنیم با این احکامی که داره که ما میشناسیمش، همینی که ما الان توش زندگی میکنیم دنیای ماست. پس این الان دنیای ماست. یه آخرتی هم هست که آیات قرآن ازش خبر میدن، به قیامت ازش تعبیر میکنن، به یوم الحساب ازش تعبیر میکنن، همون قیامتی که بهشت و جهنمی داره، صراطی داره، عرافی داره، خصوصیاتی داره که ما از بچگی شنیدیم، اونم قیامت که قرآن کریم ازش تعابیر فراوانی داره. نزدیک 2000 آیه از آیات قرآن مربوط به معاد. فاصله بین این دوتا رو میگن برزخ، یعنی برزخ فاصله بین دنیا و آخرت است. منتها اینجا یه مطلب خیلی مهمی باید اشاره بشه. ببینیم ما چون با خصوصیات دنیای خودمون زندگی میکنیم، هر چیزی که به ما بگن ما خصوصیات دنیای خودمون رو توش قاطی میکنیم. مثلا الان اگه به ما بگن ترازو، فوری از ترازو اون چیزی که تو مغازه هاست تو ذهنمون میاد، در حالی که اگه یه آدمی مال 100 سال پیش باشه اینجا بهش بگی ترازو، اصلا این چیزی که تو ذهن ما هست تو ذهن اون نمیاد، چون اصلا همچین چیزی رو ندیده. ولی بین ذهن اون و ذهن ما یه وجه مشترکی وجود داره. اون از ترازو چی تو ذهنش میاد؟ وسیله سنجش. ما هم از ترازو وسیله سنجش تو ذهنمون میاد. منتها ما مصداقمون الان اینی که همه میشناسیم، اون مصداقش اونیه که خودش میشناسه. شاید اصلا ما ندونیم اون مصداقش چیه، اونم قطعا نمیدونه مصداق ما چیه. ولی یه چیزی بین من و اون 100 سال پیشیه و 1000 سال پیشیه مشترکه. اگر حوادث معادو به این معنا شما نگاه بکنی، بسیاری از حقایقش روشن میشه. یعنی اگه میگن تو بهشت در قیامت یه ترازویی هست، شما تو ذهنتون این معنای ابزار ترازو نیاد، وسیله توزیع بیاد. خب الان مثلا میگن که جرم خورشید انقده، با این جرم رو با کدوم ترازو کشیدن؟ این یه ترازوی دیگه ای داره. علم منطق خودش ترازوی نقد کلامه. الان شما داری استدلالی میکنی ولی در واقع داری مغالطه میکنی. من از کجا باید بفهمم؟ یه علمی هست به نام علم منطق. علم منطق ترازوی استدلاله، یعنی نشون میده که این حرف شما مغالطه است نه استدلال. پس ترازو ابزار وزن کشیه، حالا هر خصوصیتی میخواست داشت. به این معنا ما باید یه شستشو بدیم کامل لغات ذهنیمون و اطلاعاتمونو، بیایم با این شستشو یه بار دیگه به مسئله معاد نگاه کنیم. وقتی به ما میگن برزخ بین دنیا و آخرته، فوری ما یاد میدون انقلاب و میدون امام حسین و میدون آزادی میفتیم که میدون انقلاب مثلا بین میدون امام حسین و میدون آزادی، خیال میکنیم که میگن برزخ بین دنیا و آخرت اینجاست. بعد بلاواسطه میگیم کجاست؟ کجا؟ شما به من بفرمایید که مگه هر چیزی باید یه جایی باشه؟ دو دو تا چهار تا کجاست؟ کیه دو دو تا چهار تا؟ روز تولدت کیه؟ این سوال معنی داره. عید نوروز کیه؟ اینا معنی داره. دو دو تا چهار تا کیه؟ معنی داره؟ هزار سال پیش دو دو تا چهار تا بوده یا 10,000 سال پیش؟ اگه این عالم همه بساطش برچیده بشه دو دو تا میشه 5 تا؟ فرض کنید اصلا هیچ چی نباشه، همه اینا شسته بشه بریزه تو رودخونه، دو دو تا میشه 5 تا؟ یا مثلا میره یه جای دیگه؟ پس ما میتوانیم یک موجوداتی رو تو این عالم پیدا بکنیم که حقیقت دارن ولی مکان ندارن، زمان به اینا میگن مجرد، که گفت نفس مجرده یعنی
مکان زمان
ندارن. نه چون ما ذهنمون دنیاییه، میگیم بهش چقدر، هزار سال بعد، 10,000 سال بعدش، بعد 1,000,000 سال و 1,000,000,000 سال کی تموم میشه؟ اصلا نمیتونیم تصور بکنیم، کار میکنیم بعد یه جایی تموم بشه، چون همه چیز تو این عالم تموم میشه. این خاصیت ماده است. دو دو تا چهار تا تموم میشه؟ مجموع زوایای مثلث 180 درجه است. این تموم میشه؟ این تموم شدنی نیست. علم مجرده، یعنی علم نه مکان میخواد نه زمان میخواد. بله من مکان دارم و زمان، من یه تاریخ تولد دارم، یه تاریخ وفات دارم در این دنیا، هر روزی از زندگی ما که دست بذاری یه جایی بودم، روز و ساعت و ثانیهش هم معلومه، این منم که مال این دنیا هستم. اما دو دو تا چهار تا کی به دنیا اومد؟ کی از دنیا میره؟ کجاست؟ جایگاهش کجاست؟ حالا شما بگین برزخ کجاست؟ بهشت کجاست؟ بهشت کجاست؟ میگردن یه جایی بهشت، بهشت کجاست؟ کیه؟ نه بهشت زمانیه نه مکانی. قیامت کجاست؟ قیامت مکانی نیست که مثل میدون آزادی بعد از میدون انقلاب باشه، زمانی هم نیست که مثل یک شنبه باشه بعد از شنبه. حرارت هم زده دور برداشتم، نه یه کسی باشه دارم زیاد دور برمی داره، یه تذکری نه مکانیه نه زمانی. حالا شما ما کجا داریم فکر میکنیم؟ قیامت، این بهش که میگن کجاست؟ بعد مثلا میریم این قبره رو نگاه میکنیم، میگیم ای داد بیداد قرار منو بذارن اینجا تو یه ذره جا. بعد میگه پسرم این قبر منو لب جاده بگیری خوده، آب و هواش خوب باشه، دار و درخت داشته باشه. اصلا این قبر نیست، شما ناخونتون رو گرفتین ریختین یه جایی که دار و درخت داشته باشه، ناخونه رو گرفتین ریختین تو سطل زباله، بعدم رفتن اون ناخونه‌ای که من گرفتم از اول عمرم تا حالا کجاست؟ من چه میدونم کجاست، داره عذاب میشه. بعد مثلا میگه فشار قبر، نگاه میکنه به این قبره کلی میترسه که اگه این دو طرفش اینجوری مثلا من اونجا فشار بده من چیکار کنم؟ اون منی که اونجاست که اصلا احساس نداره که بخواد دردش بیاد، خیال میکنه مثلا این الان اونجا داره بیدار میشه، بعد میبینه چه جای تنگی. اصلا قبر این نیست. بله به ما توصیه کردن که اینو احترامش بکنید، همینجوری دفنش بکنید. این قبر نیست که، فشار قبر که مال فشار این قبره نیست، اصلا این قبر نیست، فشار قبرم این نیست، عذاب قبرم این نیست، نکیر و منکرم اون که ما خیال کردیم نیست، سال جواب قبرم این تصور ما خیال میکنم میاد بالا سر اینجا با این سر از اون بالا، بعد مثلا یه گرز میزنه قبرش پر آتش میشه، بعد میگه یه دری از زرهای بهش به روز باز میشه، خیال میکنم از اون پایین مثلا یه دری باز میکنن، دری از زرهای بهش، اینا نیست. در جواب چیه؟ جوابش همون که عرض کردم، دو دو تا چهار تا کجاست. حالا شما میگین انسان کجاست، شما به من بگو دو دو تا چهار تا کجاست تا من بگم این انسان کجاست. منتها من نمیتونم الان مطلب برای شما شرح بدم، چون من اینجا نشستم پشت این دیوارو که نمیبینم، این چشمم. یه کسی میگه الان تو اون اتاق صحبت کنه که نمیشنوم، اینم گوشم. عرض شد که اینم زبانمه که تأثیرش معلومه چقدر، اونم قلبمه، ظرفیت ذهنمه. من یه آدم کوچه که محدودم، خبری ندارم از عوالم وجود. من نمیفهمم که اگر انسان پروبال باز بکنه تا کجا میتونه ببره. دو دو تا چهار تا همه جا هست، مجموعه زوایای مثلث همه جا 180 درجه است، چه در مکان چه در لامکان، انسان هم همه جا هست. لذا این انسان الان اینجا نشسته از تمام عوالم وجود باخبره، منتها من اینطوری نیستم. اون انسانی که به مقام انسانیت بار پیدا کرده اینطوری. حالا برزخ کجاست؟ چه جوریه؟ موضوع صحبت ما برزخه. هرچی حاشیه ما رفتیم، حالا یا حاشیه‌مون به درد نخوره یا در هدفش توضیح همین متنه. گاهی ما خود الکلمه جور کلام میشه. اما حالا تو متن اگه صحبت بکنیم در توضیح این مطلبه. محور بحثمون برزخه. ما میخوایم راجع به حقیقت برزخ صحبت کنیم. پس این اصولی که گفتیم اینا محفوظ بمونه، با حفظ این اصول هر حرفی زدیم که معنی دنیایی داشت شما تعویلش کنید اینا. حالا برزخ کجاست؟ برزخ یه بازداشتگاهه. از زبان آیات و روایات این فهمیده میشه. وقتی یه مجرم رو دستگیر میکنن میندازنش تو بازداشتگاه. این تا روز محاکمه و قطعی شدن حکم تو بازداشتگاه است. حالا تو بازداشتگاه کیفوره؟ نخه، کی تو بازداشتگاه کیف میمونه؟ تو بازداشتگاه شکنجه میشه. پس در برزخ فل جمله عذاب هست. حالا اونیو که بازداشتش میکنن براش هست، برای اون انسانی که این خصوصیاتو نداشت بازداشتگاه. بله، هتل برای اون مؤمن است. هتل موقت تا ببرنش تو مثلا جزایر هاوایی. مکانی نداره، زمان هم نداره. میتونید با زمانهای دنیایی خودتون مقایسش کنید، ولی اون تو اونجا دیگه زمان نداره. اونجا، حالا اونجا کجاست؟ در برزخ. پرده از این عالم وقتی برداشته بشه میشه برزخ. مرحله بعد از موت میشه برزخ. حالا ما میخوایم ببینیم این برزخ چه احکامی داره، چه خصوصیاتی داره، چه شرایطی داره، چه لوازمی داره. این پس موضوع مسئله. تا اینجا روشن شد؟ من با عرض معذرت یه بحث سنگینی هم باید امروز مطرح بکنم. این من چاره ندارم، چون اینجا مطلب مطرح کرده بعد دیگه میفته رو روال. این بحث راجع به در واقع حقیقت این ماجرا هاست. اگه این مطلب روشن نشه، حقیقت داستان تا آخر روشن نمیشه. اگه این مطلب جا بیفته، حقیقت منازل بعد از مرگ روشن میشه. و اون مطلب اینه که خداوند این عالم رو روی چهار طبقه بنا کرده. حالا شما بهش بگید عوالم چهارگانه. در لسان فلاسفه و حکما و عرفا بهش میگن عوالم چهارگانه. ما چهار تا عالم داریم. این چهار تا عالم یه اشتراکاتی با هم دیگه دارن و یه مختصاتی هر کدومشون دارن. پس با هم دیگه اشتراکاتی دارن و مختصات. اگه بخوام از اول آخرشو بگم، باید بگم که هر کدوم از اونا نسبت به دیگری مثل روح هست در قالب جسم. جسمشون این دنیاست. یعنی این دنیا جسم عوالم چهارگانه است. در درون این عالم عالم دیگری است، در درون اون عالم دیگری است، در درون اون عالم دیگری است، میشه عوالم چهارگانه. شما همه اسامیشو شنیدین، همه شما جبروتو شنیدین، ملکوتو شنیدین، لاهوتو شنیدین، ناسوتو شنیدین. اینا اسامی دیگه است که برای همین چهار تا عالم داریم. علیکم السلام. بله، هپروت مال ماست. هپروت از مال همین چیزی که ماتش هست. عالم هپروت بهش میگن. ما بیشترمون تو عالم هپروتی. بیشتر اینطوری هست. عرض بگم الان یکی. حالا از بالا بگیم یا از پایین بگیم؟ از بالا بگیم، بالا بهتره. از پایین بریم به بالا. حالا یه بار از پایین به بالا، یه بار از بالا به پایین که حق همه ادا بشه.
پایین که هستیم، از پایین.
هر دو رو میگیم. هر دو. بعضی امروز جلسه اول اومدن، میگن این چی داره میگه؟ اونایی که جلسه اول اومدین الان میگه غیبم میگه. نه همطوره حدسیه. این حالا شما یا میرن یا تعامل میکنن دیگه. یه کمی باید تعامل کنیم، ما خودمون هم نمیفهمیم چی میگیم. حالا باید مخاطب خطرا جلسه دیگه
کلاس.
آره خلوت میشه دیگه. خب حالا ملاحظه بفرمایید. در زبان فلسفه یکم فلسفیشو بگم بعد، چون چاره ای نداره با این زبان. به قابلیت میگن ماده. ماده یعنی قابلیت. الان دانه سیب در درونش نوشته شده که این میتونه بشه درخت سیب، ولی هیچ دانه سیبی در درونش نوشته نشده که این میشه گندم. لذا از اول تاریخ تا آخر تاریخ شما سیبو بکاری هیچ وقت گندم نمیده. گندم هم بکاری نمیشه درخت سیب. پس معلومه یه فرمولی وجود داره، یه حقیقت. این حقیقته که گندم گندمه، گندم از گندم بروید، جوز جو. اینو بهش میگن ماده، به خلاف اونی که توی علوم روز میگن ماده‌ای که شیمی میگه. ما اونو نمیگیم، ما به اونی که تو علم شیمی میگن ماده نمیگیم ماده. به اونی که تو علم شیمی و فیزیک میگن جسم نمیگیم جسم. تو فلسفه اکثر علما اینجا خطا کردن. اونایی که میگن، امروز از من پرسیدن، من میخواستم اتفاقا همین بحث رو بگم، که همه فلاسفه اومدن ثابت کردن که معاد جسمانیه، میگن اینا منکر معاد جسمانیه. ملا صدر یه کتاب 800 صفحه نوشته جلد 9 اسوار راجع به اثبات معاد جسمانی، میگن ملا صدر منکر معاد جسمانیه. خیلی جالبه. آقا علی مدرس که شاگرد اون حکمای بزرگه که اونا تهران رو تهران کردن، اشکوری و زنوزی و اینا، که تهران رو اونا تهران کردن، که تهران به اصفهان تنه میزد، اصفهان به مشهد، که الان هیچ کدومشون کسی توشون پیدا نمیشه. نمیدونم چی شد اینا همه پرپر شدن. آقا علی مدرس 60 سال در تهران خارج فلسفه درس میداده. ایشون گفته بود شما زبانشناس بیارید. زبانشناس میخواد، نه هر کسی که برداره اصفهان رو بخونه. زبانشناس بیارید. هیچ حکیم اسلامی منکر معاد جسمانی نیست. اینو اون گفت. به چی میگن جسم؟ به حدود میگن جسم. جسم یعنی ابعاد. یعنی چی؟ شما، من کی هستم؟ من اون کسی هستم که تاریخ تولدم مشخص، پدر و مادرم مشخصن. اگه پدر و مادر من دوتا آدم دیگه‌ای بودن، من الان این که هستم نبودم. پس الان من، پدر و مادرم نمیتونن همه مردم روی زمین باشن. از یک پدر و مادر خاصی، من در یه تاریخ خاصی با یه خصوصیات خاصی متولد شدم که هیچ کدوم از شما اون خصوصیات رو ندارین. لذا شما با خصوصیات خودتون شدین شما، منم با خصوصیات خودم شدم من. من و شما محدوده‌ای داریم که اون محدوده ما رو از همدیگه جدا میکنه. این حدودی که بین من و شما هست، این جسمیته. تنها عالمی که هم ماده داره هم جسم داره، اینجایی که این خراب شده ای که ما توی زندگی میکنیم. چرا؟ چون تمام بدبختی ها مال ماده است. اون عالم هپروتمون رو بریم تو هپروتمون، از اونجا استفاده. ما تو هپروتمون چی داریم؟ مثلا تو هپروتم میگم که انشالله این دفعه دیگه من اونی هستم که اون 100 میلیون بانکو میبرم. خیلی کیفورم دیگه. به اینکه اگر به من بگم بردی، چقدر کیفور میشم. چرا الان کیفور نیستم؟ چون نبردم دیگه. چون اون 100 میلیونه الان بالقوه است، هنوز بالفعل نشده. اگه بالفعل بشه، یعنی قوه است که منو ناراحت میکنه. من الان بالقوه دکترا دارم، اما بالفعل ندارم که. بالفعلش خوشمزه است، نه بالقوهش. من الان بالقوه میتونم غذا بخورم، اما بالفعل گرسنه‌ام، هیچ غذای مقابلم نیست. این قوه اکل وقتی به فعلیت در بیاد لذت داره. قوهش که به درد من نمیخوره که. اونی که لذت داره بالفعله، بالفعلش لذت داره. فعلیت لذت داره، نه قوه. حالا اون لذت خوردن، وقتی که دارین میخورین، دارین لذت میبرین دیگه، و یه نقطه‌ای که میرسه تموم میشه، فعلیت پایان میپذیره. بله، برای وعده بعدی دوباره بالقوه است این گرسنگی شما. چرا شما ناراحتین؟ چون یه پرس خوردین دیگه نمیتونی پرس دوم بخورین دیگه، مزه نمیده دیگه. پس شما دیگه از غذا در پرس دوم لذت نمیبری. شما از خواب دیگه بعد از چند ساعت میگم لذت نمیبری. مثلا 10 ساعت داشتن، بعضی بعد از 48 ساعت باز. یعنی مثلا بعضی یه هفته میخوان دیگه خواب. ما همه چون کمبود خواب داریم، میگیم میشه یه روز بشه یه 10 ساعتی بخوابی. ولی اگه مثلا یه هفته 10 ساعت بخوابی، دیگه لذت نمیبری. اون خواب در اون حالت لذت داره. حالا شما وقتی خوابیدی، دیگه اون لذتش تموم میشه. و مسئله بعدی این که تمام لذایز این عالم محدوده، نامحدود نیست. پس این بده دیگه، من لذت نامحدود میخوام. و بعدم هر لذتی به قول ماها به زبان ما داخلش هزار تا رنج گرفتاری و بدبختیه، میگن هر نوشی توش هزار تا نیشه، اینم یه طرفش. و بدتر از همه این که یه روز تموم میشه اینا، از ما به اینجا فکر نمی‌کنیم، سری صورت میگیم راجع به مرگ صحبت نکن چون راجع به مرگ اگه فکر کنیم تمام عیشمون منقص میشه. ما مشکلمون قوه است. الان من این غذا رو خوردم، مسمومیت توی غذا بالقوه است، اگه به فعلیت برسه منو بیچارم میکنه. اما اگه این غذای غذایی بود که همین الان بالفعل بود کامل، هیچ قوه ای هم نداشت، قوه مسمومیت هم نداشت. لذا قوه مسمومیت منو در خوراکی ها گرفتار میکنه. وقص علاوه بقیه چیزا هم شما با همین مقایسه کنید. این بدن من اگه همیشه همینطوری بود که من خوشحال بودم، من میدانم که 4 سال دیگه آرتروز میگیرم، آرتروز الان بالقوه است. ولی اگه بالفعل شد چی؟ اگه من الان سلامتم بالفعل بود، هیچ قوه دیگه هم نداشتم که خوشحال بودم دیگه. جوانی من بالفعل بود، پیری من بالقوه است، پیری نمی آمد، خب من خوشحال بودم. چرا ناراحتم؟ چون جوانی من که بالفعله یه پیری بالقوه پشت سرشه و این قوه قطعا به فعلیت خواهد رسید و من پیر خواهم شد و دردها و بیماری هایی که الان در من بالقوه است بالفعل خواهد شد. پس من گرفتار این قوه ها، این قوه عیش منو منقص کرده و میدونم که عمرم تو این دنیا محدوده، لذتام که پراکنده است، یه دونه‌شو بخوام به بردارم هزار تا بدبختی باید بکشم، آخرم معلوم نیست لذت داشته باشه. این میشه داستان زندگی من در این دنیا. دنیا یعنی این، نمیشه که عالم ماده،
عالم
ماده. پله بعدی این عالم، عالم برزخه. اینا که عرض میکنم همه اینا برهان داره. نه این از کجا آورد اینا رو، برهانش تو مفصلات کتب حکما است، شما مراجعه به اونجا بکنید. عالم برزخ ماده نداره. چی شد؟ ماده نداره، فعلیت محض. یعنی در عالم برزخ همه لذایز بالفعل موجوده، نه بالقوه. اون 100 میلیون بالفعل هست، بالقوه نیست. تو اون 100 میلیون خواستم یه چیز بگم یادم رفت، گفت یه کسی رفته بود حرم امام رضا، کارت اعتباریشو انداخته بود تو حرم، بعد گفت حاجت هم بده تا رمزشو بگم بالقوه بود. عالم برزخ ماده نداره، یعنی قوه نداره، فعلیت محض. لذا تمام لذایزی که در این دنیا هست، لذت خوردنی ها، نوشیدنی ها، شنیدنی ها، دیدنی ها، لذایز عقلی، هر چیزی که شما تو این دنیا بهش میگید لذت، اینا همه خالصش و بحثش اونجا هست. لذت خوردن توی غذاست، اونجا غذا رو از لذتش جدا میکنن، شما خود لذت خوردن رو داری، اسارش رو داری. قوه هم در کار نیست که اینو بخوری مسموم بشی، مسمومیت در کار نیست اونجا. اونجا همه چیز بالفعله. البته دیدین که حالا بس مسمومیت هم بالفعله، نه، مسمومیت یه عدمه، اونجا عدم ها راه ندارن. اینجا وارد نشین طولانی میشه. عالم برزخ اینه. لذا چون ما اینو قادر نیستیم بفهمیم، تو زبان روایات به ما گفتن عالم برزخ نسبت به عالم دنیا، عالم دنیا نسبت به عالم برزخ مثل یه حلقه است در بیابان. یه حلقه در بیابان چقدر ارزش داره؟ برزخ آنچنان وسعت داره عالمش که دنیا در مقابل برزخ مثل حلقه است در بیابان. لذا تمام لذایز در عالم برزخ به نحو خالص موجود. اینم برزخ، این حقیقت برزخه. یه پله اونورتر عالم عقله که بهش میگن جبروت. برزخ یه عالم مثال هم بهش میگن. شنیده میگن چشم برزخی؟ چشم برزخی اونیه که میتونه برزخ رو ببینه، از چشم برزخی بالاتر هم داریم. عالم عقل، عالم عقل فرقش با برزخ اینه که برزخ جسمانیت داره، یعنی حدود در برزخ هستن. در عالم عقل حدود هم نیستن. یعنی چی؟ یعنی ظروف لذایز یک پارچه میشه همه ی لذات میشه یک، حدش هم برداشته میشه، این میشه عالم. عذاب ها رو نگفتم حوصله عذاب شنیدن دیگه ندارم دیگه. صبح تا شب داریم عذاب میشیم دیگه، حالا همین از لذایز عذاب آخرش یواش میگیره.
عذاب وجود
نه، عذاب هست، ما الان داریم راجع به لذت صحبت میکنیم. عذاب عالم عقل نامحدوده، لذایز عالم عقل هم نامحدوده، این همون قیامته. شما میتونید تصور بکنید؟ نه نمیتونید تصور بکنید. شما بفرمایید، همه شما تحصیل کردیم دیگه، بی نهایت یعنی چی؟ نمیشه تعریف کرد. بی نهایت یعنی چقدر؟ یعنی الان من یه دونه سیب میخورم بی نهایت کیف میکنم، یعنی چقدر کیف میکنم؟ اصلا نمیتونید تعریف کنید. معنای یک پارچه شدن لذایز اینه که شما در عالم قیامت یا آخرت یا عالم عقل یا هر چی بخواید اسمشو بذارین، با چشیدن یک لذت تمام لذایز عالم به جانتون سرازیر میشه. یعنی از یک لذت، لذت خوردنی ها، نوشیدنی ها، شنیدنی ها. حالا من موسیقی گوش میدم، گرسنگی برطرف میشه. یا آب میخورم، گرسنگی برطرف میشه. غذا میخورم، تشنگی برطرف میشه. غذا میخورم میگم چه نغمه زیبایی داشت این غذا. موسیقی یه جور لذت داره، غذا خوردن یه جور دیگه لذت داره. شما میرین مثلا شمال دریا رو تماشا میکنی، کیف میکنی. یه لذتی داره که با لذت غذا خوردن فرق میکنه. ولی اگه میگفت چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دو کار، زیارت شاه عبدالعظیم و دیدن یار، هم لب دریا بخوری هم ببینی، خب میشه دو تا لذت. ولی دیگه لذت موسیقی که نداره. حالا یه موسیقی هم بذار تو گوشت، البته ما چون کشش نداریم قاطی میکنیم، نمیدونم از کدوم تلویزیون که نگاه میکنیم لذت غذا خوردن یادمون میره. اما اونجا این ظرفیت هم داره. من
درجاتش چجوری میشه؟ اون وقت مثلا دو نفری که دو درجات مختلف رفتن بهش، هر دو لذت نامن،
حالا چجوری بعد اونجا تو اون بی‌نهایت راه پیدا کرد؟ که حالا فرق درجات اینا تو این بی‌نهایتا چیه؟ خیلی کار پیچیده است. باید اجازه بدیم، فرصت بدیم به من. چون بالاتر از این هم هست. خیال ما چون خیال ما چون تو این دنیا همه چیزمون نهایت داره، بی‌نهایت دیگه برام آخره کاره. بعد میگیم تو بهش آخرش چی میشه دیگه؟ میخورم دوباره صبح پا میشم میخورم بعد دیگه تموم میشه دیگه. خیال میکنن اینجوری، اینطوری نیست. فوق تجرده. این تازه تجرده. فوق تجرد. یه عالمی مافوق این عالم هست، اون عالم اسماء خداست که بهش میگن لاهوت. اگه درست گفته باشه، درست گفتم؟ جبروت عالم عقله، لاهوت عالم برزخه، این ملکوت، نه ملکوت برزخه، جبروت عقله، لاهوت عالم اسماءه. درست گفتم؟ این عالم لاهوته. در عالم اسما الان این چیه؟ مظهر علم، درسته؟ یه آدم بی سواد که اینو نساخته که. یه مجموعه از علوم جمع شده، علم ظهور کرده، این شده ظهور علم. الان اگه من بگم این علمه، شما منو تکذیب نمی کنید. بگم حالا دقیق تر بگم، بگم این ظهور علمه، این ظهور علمه، علم ظاهر شده، شده این، این مظهر علمه. درست گفتم دیگه؟ نه، مظهر علم. اینو بذارین کنار، خود علمو به من نشون بدی. شما نمیتونید تو این دنیا علمو به من نشون بدی. اگه من بگم قدرت چیه، شما مظهرشو همیشه به من نشون بدی. نشونش مظهر قدرت، مثلا یه جرثقیل بزرگ من نشون میگه این مظهر قدرت، این طوفان مثلا مظهر قدرت. مظاهر قدرت و علم و حیات رو به من نشون میدید، خود حیات رو نمیتونید به من نشون بدید. اما یه عالمی هست که در اونجا خود حیات مشاهده میشه، خود علم مشاهده میشه، خود قدرت مشاهده میشه. اینجا چگونه است؟ چجوریه؟ کی مشاهده میکنه؟ اینا حالا بماند که چگونه باید طی تاریخ کنیم ما به این معرفت دست پیدا بکنیم. ما الان این حرفا رو زدیم ولی معرفت پیدا نکردیم. معرفت یافتن به این عوالم به فناست. یعنی من باید بکشم کنار، خودم میشم اون عالم. اتزعم انک جرمون صغیر و فی کنت والعالم الاکبر. انسان خودش میشه مظهر این عوالم، همونطور که این شد مظهر علم، منم میشم مظهر خدا. حد انسان خداست، این حرف آخر. یعنی من میرم کنار خدا جمع میشه، این میشه عالم اسماء. تازه پشت سر عالم اسماء چیه؟ اونجا دیگه هیچ خبری نیست که نیست. بنده در مجلس رندان دو جور میخونن، خبری نیست که نیست. نه، خبری نیست که نیست. یک پرده برانداخته آن شاهد اعظم، اونجا خودش شاهد، خودش هم مشهوده. آخه اتحاد عالم و معلوم یعنی چی؟ الان عالم منم، اینم معلوم من، نمیدونم این چیه، اینکه دوتا شد که. اتحاد عالم و معلوم یعنی چی؟ این قضیه حاجی سبزواری رو این کشت دیگه. اواخر عمرش داشت راجع به اتحاد عالم و معلوم حرف میزد، سر منبر تدریس از حال رفت، به قول ما رفت تو کما. یک هفته میگن تو کما بوده. البته میگن موقعی نماز بلند میشه، برم از دنیا رفت. بو علی مسخره میکنه، فورفوریوس گفته 2000 سال قبل گفته اتحاد عاقل و معقول. بو علی مسخرهش میکنه، اتحاد عاقل و معقول آخرها خودش بهش میرسه. بو علی مغز بزرگ جهان، خیلی اتحاد عاقل و معقول، اتحاد عالم و معلوم بالاتر از عاقل و معقول. این پیچیده ترین مسئله فلسفه است که ملا صدرا در حاشیه اسفار علامه طباطبایی رو به خط خودش دیدم، که گفت من به برکت این مسجع شریف، یعنی حرم هست معصومه، من به برکت صاحب این مسجع شریف این مسئله رو فهمیدم، که این از پیچیده ترین مسائل فلسفه است. اونجا کی شاهده کی مشهوده؟ خودشه و خودش. یک پرده برانداخته آن شاهد اعظم، از پرده برون رفته همه اهل زمانه. اونجا دیگه نطق بند میاد، چون بند شود نطق یکی سیل در آید، که از کون و مکان هیچ نبینی تو نشان. اونجا از هیچ کس خبری نیست جز خودش، کسی اونجا نیست، خودش و خودش. اون عالم ذاتی که اصلا راهی به اونجا نیست، حارت الانبیا و الاولیا فیه، همه اونجا حیرانند. اونم که گفتن تفکر نکنید تو این مرتبه، گفتن لا تفکر و فی ذات الله، مال اینجاست، ولو در بقیهش به تفکر دستور دادن. این از پایین به بالا. اینا شاه کلیدای فهم مسائل قیامت و برزخ ما بود. یه مختصری هم از بالا به پایین بگیم بعد عرضمون رو تمام میکنیم. یه موقع شما میگی که من عالمم، با علم خودم اینو درست کردم، من میشم علتی، میشه معلول. این یه جور علت و معلوله، تو کتاب دینی میگن اینا. هر چی تو کتاب دینی میگن علت و معلول، هیچ کدوم مثلا علت و معلول نیست. اما یه موقع من تو ذهنم یک انسانی رو خلق میکنم که تو ذهن من داره حرکت میکنه. اگه یه لحظه من از این انسان توجهامو بردارم، متوجه شما بشم، اون انسان دیگه اثری ازش باقی نمیمونه. یعنی اون هم وجودش به منه، هم بقایش به منه. حالی که من اینو خلق کردم دیگه، من از دنیا میرم، این هست هنوزم، این علت معلول نمیشه که. اما اون انسان ذهنی وجودش به منه، بقایش هم به منه. حالا شما بیاین خودتون رو مقایسه کنین. این مثالی که میخوام بذارم خیلی روشن میکنه مسئله. شما یه تعامل در وجود خودتون بکنین. شما کی هستین؟ چیا دارین؟ شماها الان عالمی، زنده هستین، حیین، قادرین، قدرت دارین. خیلیاتون علوم مختلف دارین، بعضی شاعرین، بعضی فیلسوفین، بعضی فقیهین، بعضی ادبیات بلدین، بعضی شیمی بلدین، بعضی ریاضی بلدین. همه شما راه میرین، راه رونده اید، تعجب میکنید، متعجبید، فکر میکنید، متفکرید. ولی شما چند نفرید؟ اون تفکرتون کجاست؟ حیاتتون کجاست؟ مثلا این ده حیاتتون تو این دستتونه، قدرتتون تو این که دستتونه. اصلا شما این دستی؟ یا این بدن رو میندازید کنار، بازم شما شمایی. الان شما ناخونتون میگیرین، یه خورده از قدرتتون کم میشه، کمی از علمتون، کمی از شاعریتتون، بعضی شعرها دیگه نمیتونین بگین، بعضی از مسائل ریاضی هایتون میره. همین حکم مال انگشته. انگشتتون اگه مثلا خدای نکرده قطع بکنی، یه کمی علمتون کم میشه. اصلا دست رو قطع بکنی، دو تا دست و دو تا پا رو قطع بکنی. حالا کله رو اگه قطع بکنی چون وارد مرحله بعدی میشه نمیشه، ولی اگه مثلا به یه وسیله میشد این کله رو هم قطع کنی بازم زنده بمونی. این مرتضی رفته بود میشه علامه طباطبایی، اون آقایی که اونجا پذیره میگه رفته بود چای بره داد این در رفت، رفته بودن گرفته بودنش گفته بودن چی شد در رفتی؟ آخه مرتضی کارهای عجیب غریب میکنن. دکتوری که دستش رو کرد تو سینه من، قلب منو در آورد اینجوری گرفت تو دستش، من دوباره بودای سر جاش. خب این آخه اونا روح از جسم میکشن بیرون، بهش میگن خلع، بدن رو میندازه اینور خودش میره. این خیلی هنری که جسم از تو روح بکشید بیرون، اینجا نشسته این قلب رو در بیرون بگیر تو دست. حالا بعضی ممکنه بخندن به این حرفا، ولی حالا این استدلال نکردیم که داریم یه قضیه نقل میکنیم دیگه. حالا اگه میشد مثلا یه علامه طباطبایی بود این کله منو برمی‌داشت میذاشت اینجا، من هنوز خودم اینجا نشسته بودم، من میفهمیدم که یه چیزی از من کم نشد. همونجوری که موام وقتی کوتاه میکنم چیزی ازم کم نمیشه، کلمم کوتاه کنم بذارم بغل دستم، من بازم منم و من بسیطم، مرکب نیستم و هزار نفر نیستم، یه نفرم و همه این مملکت وجودم زیر سایه من است و مظاهر وجود من است. من ظاهرم اون مظهره، یکی بیشتر در این عالم نیست، اون خداست و بقیه مظاهر اون وجودن. اینم از بالا به پایین. یعنی چی؟ یعنی نه آسمانی هست، نه زمینی هست، نه آب و نه کوه و نه دریا و نه انسان و نه ماهی و نه وحوش و نه پرندگان و. نیست و هست، نیست که پر شده از هست. چجوری میشه؟ خیلی راحت میشه. من چی تنمه؟ این چیه؟ این سر آستینه، این یقه است، این آستینه این وریه، این پیشه، این پشت لباس. ولی شما تو تن من جز نخ چیزی نمیبینی، یه نخ بیشتر نیست. این نخ ریخته تو این قالب شده آستین. نخش مال من، قالبش رو شما ببر، مال خودت. عالم همه قالب هاست، اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب ها. آتش قالبه، او ریخته در دل آتش، آتش شده آتش، لذا اون میکشه کنار، آتش ابراهیم رو نمیسوزونه. این آخرین حرفه، حرف آخر اینه. یعنی میگن وحدته، دشمن برای خودمون برای چی درست کنیم؟ ما گفتیم دیگه، میگن تو میگی و آخرش هم میگیری. وحدت شخصی وجود، این آخرین حرف عرفاست. نه با فلسفه میشه درستش کرد، نه با مشاء میشه، نه با اشراق میشه، نه با علت و معلول میشه. علت و معلول کدومه؟ علت و معلول در کار نیست، ظاهر و مظهره. عالم مظهر خداست. این فرهنگ، فرهنگ کیه؟ فرهنگ قرآن کریمه. شما قرآن رو باز کن اگه چیزی غیر از این دیدی هر چی خواستی میمونه، چون قرآن کتاب اسماء اللهه، همه جا اسماء الله کار میکنه، نه من و شما، آسمان و زمین و باران، اینا کار نمیکنه. لذا قرآن میگه انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. خیلی این آیه قشنگه. افرایتم ما تحرسون، چرا نمیگه افرایتم ما تزرعون؟ دقت کردید طالبه این؟ افرایتم ما تحرسون، هرس. بعدش میگه انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. بعدش میگه زرع. فرق زر با حرس چیه؟ حارس یعنی دانه افشان، باد هم حارسه دیگه، باد میاد دانه ها رو برمیده میدازه تو خاک. میگه شما حارسین نه زارع. زارع اونیه که این چه اتفاقی میفته علمای زیست شناسی که این دانه گندم ریشه میده، ساقه میده، ساقش از تو خاک میاد بیرون، برگ میده، اینا رو کشاورز میکنه. کشاورز کدوم کارشو انجام میده؟ این دونه میزه تو خاک میره، تمام شده. خب این کاری که کلاغ هم میکنه، خیلی از این درخت گردوهایی که تو کوها در مداره کلاغ ها کاشتن، چون کلاغ گردو دوزه دیگه، میدوزه میبره زیر خاک قایم میکنه که بعدم بیاد بخوره، بعد پیداش نمیکنه، اون میشه درخت گردو. خیلی از درخت گردو کوهستانی کاشت کلاغ ها. البته مورچه بارد تره، مورچه دانه رو که میبره از یه کاری میکنه که دیگه اون دانه رشد نمیکنه. حالا چی کار میکنه من نمیدونم، حتما علم میدونه. ولی اون دانه که معجزه رو خاک میذاره اون دیگه ریشه نمیده. ما هر کاری ما این پیازا میکنیم تو خونه سر هفته میذاریم تا هفته ریشه میده ساقه میده. این مورچه این علم بشر اینطوری واسه این مورچه ما علم نداریم. حالا میگیم انا رب کل اعلی. همینیه که من میگم. همینیه که من میگم. انگار به همه عوالم وجود آگاهم. هم. همینیه که من میگم. حالا هر ظرفی ببینی جوابش اینه قال بس بفهمید من بیعقلم زود طرف میزن این شرح داره که حالا شما میگه اه همش کار خداست. خب بله. اه پس اینکه شبر امام حسینو میکشه اینم کار خداست. خب بله. حالا این شرح داره، شرح میخواد، باید یه بابی باز کنیم ببینید اینا همه بحثای بعدیه که حالا اینو قبول کردیم خیلی خوب، حالا شروع رو چیکار کنیم؟ تو این عالم قطعا یه سری شروع هست، اینا هم فعل خداست، این باید بحث بشه. زودی من وارد این وادی نشم، فعلا فقط جواب اینه که این فهمیدن شما درسته و جواب داره. الان چه ساختمونمونو بسازیم؟ حالا با این نگاه شما وارد قرآن کریم بشید. قرآن کریم برای احدی حساب باز نمی‌کنه، یعنی کل عالم را غیر مستقل می‌بینه، چون آستینی در کار نیست که بخواد دست منو گرم کنه، نخ داره دست منو گرم می‌کنه، ولی من در تمام طول زندگیم دنبال آستین دارم می‌دوم. میگه یک کسی که دنبال آستین می‌دوی تو از حقیقت غافلی. یه روز چشت باز میشه، اون روز روزیه که این پرده خیمه شب بازی رو میندازن، اون روز حقیقت آشکار میشه، معلوم میشه که همه کار خدا بوده. چقدر حالا اینو قشنگ میگه، اینطوری میگه. حالا شما الان تفسیر این آیه رو میفهمید. ان الذين كفروا اعمالهم كسراب. البته علامه طباطبایی اینجا فرموده که این آیه میگه ان الذين كفروا، ولی شامل همه مردم میشه. کفار اعمالشون مثل سرابه. معنی که دنبال آستین میدوام یعنی چی؟ این اونی هم که دنبال سراب میدوه، چونی که دنبال سراب میدوه دنبال هیچ میدوه، منم که دنبال آستین میدوام دنبال هیچ میدوام. ان الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء. آدم تشنه نگاه میکنه خیال میکنه آبه، حتی اذا جاءه لم يجد شيئا. وقتی میرسه به اون منطقه سراب هیچی پیدا نمیکنه، نه اینکه یه چیزی پیدا میکنه میفهمه این اونی که میخواسته نبوده، اصلا هیچی پیدا نمیده. آخر آیه چی میگه؟ فوجد الله عنده، خدا رو اونجا میبینه. چرا خدا رو میبینه؟ چه ربطی داره؟ چون این دنبال این بود که دستش گرم بشه، منتها دستو نخ گرم میکنه نه آستین. این تا آخر عمرش دنبال آستین میگه، نخ آستین خدا بود، این دنبال این نخ نمیگش. لذا چشم نخبین برای خودش نبرده اون طرف، با چش کور رفته اون طرف. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. کسی که از یاد من اعراض کنه زندگی سخته. چرا؟ چون این همه حوادث تو عالم از هر طرف داره هجوم میاره، منم میخوام جلوی این حوادث بیستم، از دل این حوادث راه زندگی سعادتمندانه‌مو پیدا بکنم. خب چه زندگی میشه؟ همین میشه که ما داریم. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، زندگیش تخت، زندگیش تنگه مثل زندگی من. وقتی که از دنیا میره کور محشور میشه. قال رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا. من که تو دنیا بصیر، چرا منو کور محشور کردی؟ بهش میگن کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها وکذالک الیوم تنسا. تو آیات ما رو فراموش کردی، ما هم تو رو فراموش کردیم. امروز تو فراموش شدی، خدا که فراموش نمیکنه. آثار فراموشی چیه؟ من اگه شما رو فراموش کنم از اینکه اصلا یادت نیستم برات، اگه بیاد شما باشم از مسافرت سوغاتی برات میارم، میشه آثار یاد. خدا منو فراموش میکنه یعنی دیگه بهره ای به من نمیرسه. اونجا من آستینو که هیچ بوده بردم، نخونه بردم. اون دنیا بهای کالاها نخه نه آستین. اونجا با خدا باید همه کاری کرد نه با آستینا. لذا من دنبال آستین گشتم، دنبال مدرک بودم، دنبال مقام بودم، دنبال ثروت بودم، دنبال روابط اجتماعی بودم، دنبال تحکیم بودم، تحکیم قدرت ها بودم، تحکیم پیوند ها بودم، تا آخر عمرم دنبال اینا بودم. و یه نکته ای که هر آدم عاقل اینو تایید میکنه اینه که هیچ کس تو دنیا از زندگی خودش راضی نیست. چرا؟ چون آدم تشنه با سراب تشنگیش برطرف نمیشه. به همین خاطر 1 میلیارد تومان در میاره، میره دنبال میلیارد دومش، دنبال میلیارد سومش، دنبال میلیارد چهارمش. یه مقام میگیره میره سراغ مقام بالا. چرا؟ چون سیرش نمیکنه. همه ما یه مرتبه از اینو درک کردیم. مثلا ما مستاجر بودیم، میگفتیم اگه یه خونه داشتیم دیگه هیچ غمی نداشتیم. الان خونه داریم، دلمون پر غمه که این خونه کوچیکو چیکارش بکنیم، چجوری حالا تبدیلش کنیم به یه خونه. الان گیر کردیم توش، جامون هم تنگه. ما که خونه هم شبیه دفتر کاره، دور تا دورم کتاب چیدیم، وسط کتابو نشست. خب موقعی که خونه نداشتیم میگفتیم اگه خونه داشتیم دیگه، که حالا داریم ولی هیچ راضی نیست. و اگه قطعا اونی که الان تو ذهنمونه بهش برسیم، دو سه روز خوشحالیم، روز سوم دلمون رو میزنه دنبال بالاتر هستیم تا آخر. همه اینجوری هستیم، مردم همه اینطوری هستیم. چرا؟ چون من تشنمه، آب میخوام، دارم میرم دنبال سراب. اونی که انسان رو سیر میکنه خداست، ولا غیر. این از بالا به پایینه میشه. حالا اسلام محور زندگی فردی و اجتماعیش این نگاه توحیدیه. یعنی اسلام فرد و اجتماع رو با این دیدگاه میبره جلو. اگر این دیدگاه حذف کنید همه چی فرو میریزه، هیچ سنگ رو سنگ بند نمیشه، میشه مثل جامعه امروزی. خیلی حرف زدم. اللهم صل علی محمد.